ولوالدي والدينا. اللهم احفظ قائدنا، اللهم اشف مرضانا، واغفر موتانا، وارحم شهدانا، واقض حوائجنا. خدایا زندگی ما، دنیای ما، آخرت ما در پناه ابی عبدالله قرار بده. به حق ابی عبدالله به دردهای دل خانم زینب خدایا حوائج همه ما برآورده. به خیر بفرما، بر توفیقات ما بیفزا، شر دشمنامون به خودشون برگردان، شهدا امام و شهدا گذشتگان روحشون شاد بفرما، عاقبت عمرمون در رکاب آقامون ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
یا رب 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 یا
بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. قبول باشه راز و نیازهای شما عزیزان. زیارت جامعه کبیره رو با نوای مداح اهل بیت جناب حجت الاسلام آقای شهیدی زمزمه کردیم به همراه شما خوبان در برنامه خلوت اونس. ساعت 2:05 بامداده و صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوین. در ادامه برنامه های بخش سحرگاهی امروز جمعه دعوت میکنم به مدت 30 با ترنم همراه باشین، آشنا میشیم با شعرهای آینی معاصر در این برنامه.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، اسمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماندم از تو دور میدانم، دور ماندم ز نور میدانم. لذت وصل توست شیرین تر از شراب طهور میدانم. میدرخشد از آفتاب رخت نور الله و نور میدانم. نور لا شرقی ولا غربی از تو یابد ظهور میدانم. محرم کعبه وصالم لیک از حریم تو دور میدانم. آرزوی محال من این است درک فیض حضور میدانم. قصر آمال و آرزویم شد پایمال قصور میدانم. اشک ما را به خاک پای شما نیست برگ عبور میدانم. آنچه کام مرا کند شیرین چیست این اشک شور میدانم. دیدن طلعت تو می طلبد یک جهان شوق و شور میدانم. من که بالاترین فضیلت را انتظار ظهور میدانم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های ادبی ترنم رو با احترام خدمت شما تقدیم می‌کنیم و انشالله که بتونیم دقایقی سرشار از شعر و نور خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. در خدمت برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، از شاعران و منتقدان کشور عزیزمون جناب آقای دکتر حامد احور هستیم. آقای احور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم محضر شما جناب آقای شرافت عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان ارجمند رادیو محترم معارف، عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه و انشالله راجع به یکی دیگر از شاعران خوب این سرزمین با هم صحبت خواهیم کرد و بیشتر آشنا خواهیم شد با آثار و احوال این شاعر ارجمند. اما اگه اجازه بدید از همین ابتدای برنامه من شماره تماس و سامانه پیامکی رادیو معارف رو اعلام کنم تا عزیزان نظرات خودشون رو با من مطرح کنند، نکاتی که به ذهنشون میرسه، اگر شاعری رو پیشنهاد میکنن که در برنامه‌های آینده ما راجع بهش صحبت کنیم حتما مطرح کنن تا بتونیم به شکل دلخواه شنوندگان ارجمند در خدمتشون باشیم. 025-329-10-551 و 2 و همچنین 30553 به ترتیب شماره تماس و سامانه پیامکی رادیو معارف هست. اما آشنا بشیم با صدای خواهر ارجمندم سرکار خانم احمدپور، با شاعری که بناست در این برنامه به محضر اشعارش انشاءالله بریم و از آثارش بیشتر بیاموزیم.
حسین اسرافیلی متولد اسفند 1330 در تبریز و دانش آموخته کارشناسی ادبیات از دانشگاه تهران است. وی در طول سالهای 58 تا 66 در حوزه هنری حضوری فعال داشت و از سال 1360 تا 67 مسئول صفحه ادبی مجله پیام انقلاب بود. اسرافیلی همچنین مسئولیت فرهنگی نشریه کار و کارگر را به عهده داشته و عضویت در شورای شعر بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد. او اکنون عضو شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما است. حسین اسرافیلی سال 66 جزو شاعران برگزیده وزارت ارشاد و سال 78 یکی از شاعران برگزیده 20 سال انقلاب بوده است. مهمترین مجموعه شعر او تولد در میدان نام دارد که در نخستین دوره کتاب سال دفاع مقدس برگزیده شد. مجموعه زخم سیب نیز سال 1385 به عنوان کتاب سال دفاع مقدس معرفی شد. مجموعه شعر تشنه در باران زخم کتاب دیگری از حسین اسرافیلی است که 200 قطعه شعر عاشورایی و آیینی در بر دارد. آتش در خیمه ها، در سایه ذوالفقار، آیینه های شعله ور، عبور از صاعقه، آتش در گلو، صخره و پلنگ، شرح شرح آتش و رد پای صدا نیز از دیگر سروده های این شاعر معاصر است.
بله، حسین اسرافیلی از شاعران خوب انقلاب و آثار تاثیرگذاری که به خصوص در دهه های 60 و 70 از این شاعر ارجمند چنیدیم و انشالله در این برنامه راجع به آثار ایشون صحبت خواهیم کرد. آرزوی سلامتی هم داریم برای این استاد ارجمندمون. آقای احور، حسین اسرافیلی رو قرار معرفی کنیم، آثارش رو، به خصوص برای شنوندگان ارجمندی که شاید کمتر آشنایی داشته باشن و مواجه شده باشن با آثار حسین اسرافیلی.
بله، البته با آثارشون بعضن آشنا هستیم اما نمیدونیم این شعر از کجا آمده. خیلی وقتا شاعر گم میشه در شهرت شعر. ارشاد حضور شما که حالا پیرو صحبت‌های مجال قبل که مزاحم بودیم، نکته ای که باز در ادامه همون بحث پیوند غزل و حماسه، یعنی نمونه خیلی خوب دیگره که میشه ازش یاد کرد، استاد حسین اسرافیلی هست که سایه‌شون مستدام باشه. ایشون خب در واقع در همون ایام و با همون سن و سالی که مثلا مرحوم نصرالله مردانی با حقیقت مقاومت، بددفاع و خود اتفاق دفاع مقدس برخورد کردن، ایشون هم تو همون سن و سال با این حقایق برخورد که این خیلی نکته مهمی هست. ببینید، فقط اشاره گذرا میکنم چون مجال برنامه انقدر نیست که به اینها پرداخته بشه، فقط ذهن دوستان شنونده محقق خودم رو میخوام معطوف به این بکنم که انشاءالله شاهد پژوهش های در این حوزه ها باشیم. سنی که شاعر با جریان مقاومت برخورد کرده و درکی که او به واسطه سن مشخصی که باش برخورد کرده از این حقیقت داره، مؤثره در نگاه او و در آینده شعری او. اتفاقی مثل اتفاق دفاع مقدس اتفاقی نیست که هر روز پیش بیاد. و اگر کسی در طول زندگیش با یک همچین حقیقتی برخورد کرده باشه، خصوصا اگر به واسطه ای این ملموستر بوده باشه براش، مثل کسی که در اون اقلیم بیشتر زندگی کرده یا
بالاخره یک الگه های بیشترش، یا خیلی هوشیارتر بوده و برخورد خیلی جدیتری با این حقیقت داشته، یا خودش مثلا رزمنده‌ای بوده که در اون دوران وارد اون میدان شده، تأثیر داره در نگاه کلان او به همه شئون زندگی. و از مهمترین اتفاقات این است که شعر او برای همیشه زندگیش متأثر از اون اتفاق میشه. این خیلی نکته مهمیه. مثلا دیگران رو که متولد دهه 40 هستن، وقتی می‌بینیم برخورد اونها با جنگ برخورد متفاوت تری هست. حالا این حرف میگم اینا در حد ادعاست، باید محققینی که خبره هستن روی اینها نظر بدن و طرح بحث بکنن، اما این یک نکته مهم است. یه نکته دیگه که این نکته است که ببینید، این مثل این که مثل همون نوجوان خرمشهری که یا کودک خرمشهری که وقتی دفاع مقدس پیش میاد و جنگ چهره نشون میده، این فرصت نوجوانی انگار پیدا نمیکنه و مجبور بزرگ شه و این بزرگ شدن او توامان با یک شتاب زدگیه، یعنی ناگزیره پلان‌های مختلف زندگی رو به سرعت ازش بگذره و حالا مثلا در 15 سالگی در 14 سالگی تفنگ دست بگیره، از یک عده مراقبت بکنه، سنگری بسازه و به جنگ. شعرای این دوران هم همین اتفاق در فضای خیال شاعرانه براشون انگار اتفاق میفته. ببینید تقریبا همه کسانی که متولد همین دهه 20 یا اوایل دهه 30 هستند و جنگ رو و دفاع مقدس رو تمام قامت درک کردن، یا خودشون توان اینو داشتن که تو این میدان باشن، یا بالاخره درک خیلی عمیق‌تری دارن از نوجوانان 13 14 15 ساله دهه 40 که با دفاع مقدس برخورد کردن، نگاهشون نگاه متفاوت‌تر. این که باید یه کاری بکنی و دیگه فرصت این نیست، پیوسته از این که باید اسب و زین کرد، باید حرکت کرد، وقتی برای در واقع درنگ نیست، تردید اصلا جایی نداره و باید تلاش کنیم. این هیجان دفاع و تلاش او برای آماده شدن گاهی با یک آشفتگی ها، شتاب زدگی ها و شاید بیقاعدگی هایی در ادبیات او همراه میشه. و این نکته خیلی مهمه که ما شاعر رو در زمان خودش مطالعه کنیم. این خیلی مهمه. درسته که
من نگاه منصفانه هم همینه. یعنی بعد از گذشت سالها ننشینیم و قضاوت کنیم بدون در نظر گرفتن اون چارچوب، اون احوال، اون فضاها. این نکته که میگید، خدا رو رحمت کنه زنده یاد سید حسن حسینی رو، توی کتاب گزیده شعر جنگش هم گاهی وقتا تو پاورقی ها اشاره میکنه، میگه آقا جنگه. شما از من میخواد خیلی بیام یه ترکیب شاعرانه لطیف، آقا دارن میبرن، دارن میکشن. یعنی واقعا بعضی وقتا دارن فریاد میزنه، بعد میگه چرا مثلا شعر فلان دوره جنگ شعاری شده، اصلا جای شعار اونجاست. یعنی این نکته که میگید تناسب بین زمان و مکان اون اتفاق خیلی کمک میکنه
و تأثیرش و انتخاب درستش. یعنی شما شعرها رو وقتی میبینید اینا درست عمل کرده. یعنی ما الان به عنوان شاعر از دوران پایداری دفاع مقدس، یعنی شعر پایداری، شعر مقاومت، شعر جنگ، شعر هر چه صداش بکنیم، حالا تفکیک‌های مختلفی که هر از چنگا اتفاق میفته، ارزشمند هم هست و قابل مطالعه هم هست،
بله.
از این بازه هیجان و تلاش برای دفاع از میهن که مثلا بعضی میگن شعر میهنی، ایبی نداره اصلا هر تعبیری داشته باشیم، این پرانتز، از این، از کل این پرانتز و کل شعراش الان ما میتونیم دفاع کنیم. یعنی بگیم درست عمل کردن. این خیلی مهمه. یعنی شاعر وارد میدان شده، خب، و درست تشخیص داده و درست هم عمل کرده و نتیجه هم گرفته. این خیلی مهمه. حالا ممکنه امروز مثل هر اتفاق دیگه ما بخشی از این، شما در هر برنامه‌ای در هر موضوعی مثلا میگن ما به 80% اهدافمون رسیدیم، ولی ما الان اگه در مورد شعر صحبت کنیم میگیم بیش از 95% اهدافشون شعرها در دوران دفاع رسیدن و این نشون میده که تشخیص درست بوده، به جا بوده. و شاید اگر امروز منی هم که میشینم میگم با فراغ بال یک گوشه امن و در مورد شعر اون روزگار صحبت میکنم، گاهی من تعبیرم برای دوستان شاعر اینطور است که مثل اون ضربه ایستگاهی که یه فوتبالیست میزنه و شما از اینجا پای تلگیرنده خودت یا حالا نهایتا ای بابا مثلا این این ضربه سر مثلا ضربه سر اون تو شرایط باید ببینی اون آدم رو، خیلی مهمه
درست.
و درک بکنی ببینی که آیا بهتر از اون میتوانست عمل بکنه و اصلا جا داشت و اگه کار دیگری میکرد، اگر نصرالله مردانی، حسین اسرافیل، احمد از دیگرانی که بودن منتظر تولد شعرهای بدیع میشدن، آیا رسالت شعر اون وقت در واقع انجام شده بود؟ شاعر تونسته بود اون چیزی که از توقع هست رو در واقع انجام بده یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا مقدمه خوبی بود، ان شاءالله تو بخش بعدی بیشتر و جزئی‌تر راجع به خود اشعار حسین اسرافیلی صحبت خواهیم کرد. روز جمعه هست، اجازه بدید من یکی از غزل‌های انتظار ایشون رو بخونم، بعد با صدای سرکار خانم دکتر فرهودی با آثار آقای اسرافیلی بیشتر آشنا بشیم. به دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست، بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل طفلان زیر باران خیره شد بر ابر، ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوقی تازه بالفشان، تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را. کرامت گر کنی این قطره ناچیز را، شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را. الا ای آخرین طوفان بپیچ از شرق آدینه، که دریا بوسه بنشاند لب آتش نشانت را.
یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار بی همتا آغاز میکنم و سلام زیباترین گلواژه کلام رو تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنم. فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم تا دقایقی در کنار شما عزیزان باشم با معرفی یک یار مهربان. در این برنامه راجع به شاعر گرانقدر جناب آقای حسین اسرافیلی با شما عزیزان صحبت شده. در این لحظه قراره که آثار ایشون رو براتون قرائت کنم و از بین اونها به معرفی مفصل و کامل یکی از کتابهای ایشون بپردازم. برای اولین بار دو اثر از حسین اسرافیلی در مجله نوجوانان چاپ شد. اولین اثر مستقل ایشون کتاب تولد در میدان هستش که در سال 64 به وسیله حوزه هنری چاپ و منتشر شد. ایشون تحصیلاتشون رو تا سطح دیپلم ادبیات ادامه دادند و با حوزه هنری از ابتدای تشکیل تا کنون همکاری داشتند. در سال 66 جزو شاعران برگزیده وزارت ارشاد و در سال 78 یکی از شاعران برگزیده 20 سال انقلاب بودند. از میان آثار ایشون تولد در میدان اثر برگزیده دفاع مقدس در یک دوره 10 ساله بوده. همچنین گزیده ادبیات معاصر شماره 5 به زبان عربی ترجمه و چاپ شده و از جمله دیگر آثارشون آتش در خیمه ها، در سایه ذوالفقار، عبور از صاعقه، مردان آتش نهاد، آتش در گلو، آینه و سنگ، مریم ها و شقایق ها و حدود 20 جلد کتاب گزیده با همکاری چند نفر از همکارانشون بوده، مثل آتش که در دل سنگ و شرح آتش که عنوان دو کتاب از کتاب‌های ایشونه که با همکاری دیگران نوشتن. اما بریم سراغ کتاب آتش در گلو، یکی از آثار ارزشمند اسرافیلی که در بردارنده 66 قطعه شعر در قالب غزل، مثنوی، چهارپاره و آزاد با مضامین و محتوای اجتماعی، عرفانی و مذهبی هستش. عشق، شهادت، غم، دلتنگی شاعر از دوری معشوق حقیقی، سوگ امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان، منقبت و ستایش ائمه و بزرگوارانی همچون حضرت علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و امام خمینی رحمت الله علیه و یاد و خاطره رزمندگان و فتح المبین و غیره، مضامینی از این دست هستش که محتوای اشعار این کتاب رو در بر میگیره. همچنین شاعر قطعاتی از اشعار خودش رو برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و حضرت زهرا سلام الله علیها، مهرداد اوستا، سلمان هراتی، سید حسن حسینی و مسلمانان بوسنی هم سروده. جالبه بدونید که این کتاب توسط مرکز آفرینش های ادبی در 73 صفحه تدوین شده و با جلد شومیز راهی بازار کتاب شده. کتاب دوستان عزیز، اسرافیلی معنی عشق را آن چیزی میدونست که ما را دعوت به حقیقت کرده و معتقده که زندگی و عشقی که ما مطرح میکنیم نمونه کوچکی از عشق واقعی است و این عشقها قطره های از دریا هستند. شعرهای امروزی نه تنها به ادب گذشته ما کمک نمی کنند و قدمی برای باروری ادبی فخیم بر نمی دارن که حتی خودمون رو هم ضایع می کنیم. ایشون نگران وضعیت آینده شعر معاصره و سعی می کنه که محتوای اصیل شعر گذشته رو حفظ و حراست کنه. اگه با این توضیحاتی که راجب جناب آقای حسین اسرافیلی و آثارشون خدمتون عرض کردم مشتاق ورق زدن کتاب هاشون شدین، همین الان برین کتاب خونه و سراغ کتاب های ایشون رو از کتاب داره اونجا بگیرید. بسیار خب، به پایان این بخش از ترنم رسیدیم. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
بله، آشنا شدیم با آثار جناب استاد حسین اسرافیلی که خدا حفظشون کنه، سایه‌شون مستدام باشه و باز هم بتونیم از آثارشون بهره ببریم. اما صحبت می‌کردیم با برادر ارجمندم جناب آقای احور راجع به حسین اسرافیلی و تأثیری که بر ادبیات داشته حضور پررنگ ایشون در دهه 60 و 70 و همچنین پیوند بین تغزل و حماسه به واقع در آثار به خصوص دفاع مقدسی ایشون، آثار اهل بیتی خوبی که ایشون دارند و همیشه این نگاه حماسی در شئون مختلف شعریشون جریان داشته. اما آقای احور، وقتی صحبت از حماسه شد راجع به آقای مردانی صحبت کردیم که غزل رو به خدمت گرفته و بیان حماسیش رو در اون قالب به قول معروف ریخته و ارائه کرده. راجع به حسین اسرافیلی و استفاده از قابلیت قالب ها هم صحبت کنیم. چه قالب هایی رو ایشون طبعش رو محک زده در اون قالب ها و استفاده کرده و اون نگاه حماسیش رو در این قالب ها بیان کرده.
بله، حالا مشخصا در مجموعه تولد در میدان که حالا شاید بیشتر از بقیه مجموعه هم
خود اسم چقدر بله، حماسیه.
همینه، اصلا میخواستم این صحبتشون جلسه قبل هم شما فرمودید قابل تأمل واقعا، یعنی عنوانی که ایشون استفاده کرده تولد در میدان. میگم گاهی ما یکم بی‌انصافانه از کنار این اتفاقات میگذاریم، حالا به دلایلی. مخصوصا به نظر من کانونهای علمی خیلی جای کار داره که به اینها بپردازن. ببین الان مثلا در این مجموعه، در مجموعه تولد در میدان، 7 تا مثنوی، 15 غزل، 11 رباعی، 3 تا چهارپاره، 1 قطعه و 10 اثر نیمایی و آزاد مجموعه، یعنی غیر کلاسیک، توی یک مجموعه گرد آمدن. یعنی فقط ما اینجا دو بیتی نداریم و قصیده، همه چی داریم.
درسته.
و اینم
قالب‌های کلاسیک و نو.
بله بله، البته در نو هم اینا حالا موفق بودن، منتها نو اون موقع انقدر که الان میشه بهش پرداخت انگار نمیشد، حالا به دلایل مختلف، شاید به خاطر اجراش که اون امکان اجرایی بیشتری داشتن و خب باید بپذیریم که عموم مخاطبین شعر هم همچنان هم من این ادعا رو دارم که به شعر کلاسیک ارتباط خیلی قوی تری برقرار میکنن. اما شما ببینید اینجا حالا جالب همینه، یعنی فرمایش شما که ما قصیده ای نداریم در این دفتر، ولی کل دفتر رو که شما نگاه میکنین روح قصیده درش جاریه، این روح حماسه، هم اوزان، هم انتخاب واژگان، هم ترکیب سازی ها، هم ارتباطات در واقع سروده ها با فضایی که درش سروده شدن، همه، یعنی مثلا 15 تا غزل شما میبینید همه حماسی هن. عرض کردم باز اینو که خب فضا فضای حماسه سرایی است. یه چیزی که من اینجا پیدا کردم حالا در تأملات خودم، میگم همه اینا باید بحث بشه و اثبات بشه، این است که نوع حماسه دفاع مقدس حماسه ای تغزلی است. یعنی چی؟ یعنی شما در سنگین ترین و سخت ترین و پیچیده ترین صحنه های جنگ اون اتفاقات رو از تغزل خالی نمیبینید. آدم هایی هم که اونجا هستن همینطوری هستن. چرا؟ این سوال بپرسیم. چرا شعر، حالا میگم این شاید فنی باشه و از طراز عمومی بس خارج بشیم، ولی